الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اللهم
صل على سيدنا
محمد
الزبد الخاص إن القول باختزاء الأمر بالشيء للنهي عن زبده الخاص يبتني ويتقرع على القول باختزائه للنهي عن زبده العام. فلما ثبت أنه لا نهي مولوي عن الزبد العام فبالطريق الأولى نقوله لا نهي مولوي عن الزبد العام. راجع به ضد خاص، آیا نهی مولوی متوجه ضد واجب مولوی هست یا نه؟ فقط کسانی که مدعیان ضد خاص نهی مولوی داره، ادله‌ای که طرح کردن دو دلیله و هر دو دلیل فرع بر اینه که مبتنی بر اینه که ابتداعا پذیرفته باشیم امر به شیء مقتضی نهی مولوی از ضد عامه. حالا این دو دلیل رو جداگانه طرح میکنه و اگر مسلم بشه که نهی مولوی از ضد خاص هر نهی مولوی از ضد عام باشه، قهرن ادله ناتمامه. ثابت شد امر به شیء مقتضی نهی مولوی از ضد عام نیست. اگر مبنا باطل بود، بنا مبتنی بر اون مبنا هم قهرن باطله. ظفر بوده فبه طریق الاولا ضد خاص نهی مولوی ندارد، چون ای بناس فرع باشه، ضد عام بناس اصل و پایه باشه برای ضد خاص. اگر اثبات کردیم ضد عام نهی مولوی ندارد، دیگه مبنا ابطال شد، بنا قهرن فرو ریخته است. لذا به این نتیجه خواهیم رسید در آخر بحث، اواخر بحث زد، که حق اینه امر به شیء مقتضی نهی از زد نیست، نه زد عام نه زد خاص. البته خواهیم رسید امر به شیء اگر بود زد خاص او امر نداره، اما نهی هم نخواهد داشت. اگر امر داریم به ازاله نجاست از مسجد و این واجب هم واجب فوری، اینجور نیست که نماز نهی داشته باشن. البته نماز امر هم نخواهد داشت، چون صغرای بحث تضاحم میشه. در تضاحم واجبین بدون شک اهم وجوبش میمونه و مهم وجوب ساقط میشه، امر دیگه نخواهد داشت. اگر عبادیت عبادت رو دار و دار امر بدانی، البته اون نماز باطل خواهد بود، نه چون نهی داره، چون امر نداره و عبادیت بنده به امره. یه از آخر مشخص شد. حالا فعلا بحث در ارائه دو دلیلی است که تبیین دو دلیلی است که ذکر شده برای دلالت امر به شیء بر نهی از ضد خاص، که این فهمد هر دوش مبتنی است بر پذیرش نهی از ضد عام به نهی مولوی. دلیل اول دلیل تلازمه یا مسلک تلازم، طریق اول مسلک تلازمه. به این بیان که شکی نیست اشتغال به ضد واجب مستلزم ترک واجبه. اگه کسی مشغول نماز خوندن بود دیگه واجبه تطهیر مسجد رو ترک کرده. اگه کسی مشغول خوردن بود، حرف زدن بود، دیگه نماز رو ترک کرده. ضد خاص بدون شک مستلزمه ترک مأمور به. ترک مأمور به نهی داره، امر به شیء مقتضی نهی از ترک هست طبق این مبنا داریم پیش میریم. اگر امر به شیء مقتضی نهی از ترک، ترک نهی داره، ملازم ترک هم که اون ضد خاص باشه اونم نهی داره. متلازمان در حکم مماثلن. اگه قرار ترک صلات نهی داشته باشه، ملازم ترک صلات که اکله اونم نهی داره. اکل مستلزم ترک صلات، ترک صلات اگر حرام بود نهی مولوی داشت، ملازم مستلزم او هم که عقل باشه نهی مولوی. خب این استدلالشونه. بنابراین پس ضد خاص نهی مولوی داشت. خیلی روشنه که این استدلال دیگه مبتنی بر این است که ما بپذیریم ترک صلات، ترک واجب حرام. با دو مقدمه این استدلال تمام میشه. یکی اینکه ترک الواجب را حرام بدانیم که قبلا افطار شد. یکم اینکه بپذیریم متلازمان باید در حکم متحد باشند. این استدلال بر این کبرا متوقفه که ملازم الحرام حرام، ملازم و ترک صلات که در خود صلات حرامه، ملازمش هم که ضد خاصه حرام، که ایشون این را هم قبول نداره. ما قبول نداریم متلازمین در حکم باید متلازمین باید متحد الحکم باشن. متلازمین قدری که باید در اطرافشون هست اینه که نمیتونن دو حکم متقابل داشته باشن. متلازمه یکیشون واجب باشه یکیشون حرام باشه نمیشه، اما یکیشون واجب باشه یکی مباح باشه، یکی حرام باشه یکی مباح باشه، این شدنی. حالا ایشون اینو به تفصیل بهش نمیپردازه، معالم تحت کرده من صاحب معالم صاحب حاشیه مفصل تر ادراس مسترشدی که اگر کسی قائل باشه متلازمان در وجود باید متحدان تلفق باشن، چه تالی فاسدهایی بر این مترتبه. از جمله تالی فاسدها به کرسی نشستن شبهه کعبی که به تفصیل تو معالم و حاشیه معالم طرح میکنه. کعبی معتقد بوده نباید احکام رو تقسیم کرد به پنج قسم، فرموده ما مباح نداریم و راه انکار مباح هم همینه. که متلازمان رو متحد الحکم دانسته. حالا ایشون اشاره بار میگه، برسیم اونجا توضیح میدیم. عبارت ببینید: ان القول به اقتضاء الامر به شیء النهی عن ضده الخاص، قول به این که امر به شیء مقتضی نهی مولوی از ضد خاص باشد مبتنی و متفرع است بر قول به اقتضاء امر نهی از ضد امر. یعنی اول باید اونو پذیرفته باشید تا بتونید تو این بحث قائل به اقتضا بشید. ولی ما ثبتم انه لا نهی مولوی عن ضد الان این ثابت شد، پس به طریق اولا دیگه ضد خاص هم نهی مولوی نخواهد داشت، چون این فرق این اصله. اصل وقت ابطال کردیم فرق به طریق اولا ابطال میشه. نقول و انه لا نهی مولوی عن ضد خاص لما قلنا من اقتناع این نهی از ضد خاص و تفرع این نهی از ضد خاص علیه برون نهی از ضد عام. و علاها زافا حقا ان الامر به شی لا یقتضی نهی از ضد را مطلقا، چه ضد عام باشد چه ضد خاص. اصلا نهایتش اینه که امر به شی باعث میشه ضدش امر نداشته باشه، اما نهی هم دارد نه. که این از آخر بحث ترتب میه. اما کیف یبتنی القول بالنهی عن ضد الخاص علی القول بالنهی عن ضد العام و یتفرع علیه فهذا ما یحتاج الی شیء من البیان. اما اینکه چگونه مبتنی است، چگونه متفرع است قول بالنهی عن ضد خاص بر قول بالنهی عن ضد عام، این نیاز دارد به مقدار توضیح. و نقول ان القائلین بالنهی عن ضد الخاص، کسانی که امر به شیء را مستلزم و باعث مقتضی میدونند برای نهی از ضد خاص به نهی مولوی، لهم مسلکان لا ثالث لهما، دو طریق دارن برای اثبات مدعا که طریق سومی طرح نکردن. و کلاهما یفتنیان و یتفرعان علی ذلک، که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام باشد. الاول مسلک و تلازم، خلاصته ان حرمت احد المتلازمین تستدعی و تستلزم حرمت ملازمه آخر. دو امر متلازم، اگر احدهما حرام بود دیگری هم حرامه، این کبرا. حالا صغرا، و المفروض ان ضد الخاص مثلا اکل، یا در اون مثال دیگه طلاق، یلازم و ترک مأمورون به را، ترک تطهیر مسجد را ملازم است با ترک مأمورون به ضد عام، ملازم با ضد عام است، مثل اکل. مثلا الملازم فعله لترک صلات المأمور بها. خب اگر قرار شد ترک و صلات حرام باشه، ملازمش هم که اکل باشه حرامه. و اندهم ان ضد العام محرم منهی عنه و هو ترک الصلاة بسال، فیلزم علی هذا ان یحرم ضد خاص اکل، که ملازم بود با ترک و هو الاکل. فابتنی ان نهی، فابتنا مبتنی شد نهی از ضد خاص به مقتضای این مسلک بر ثبوت نهی از ضد عام. اما نحنو فلما زهر، دو اشکال داره. اولا قبول نداریم ترک ضد، ترک صلات، ترک واجب حرام باشه. بر فرض این رو بپذیریم، کبرای رو که اول بحث کردید قبول نداریم. متلازمان حتما باید در فقه متحد باشن، بر این دلیل ندارید، بلکه دلیل بر خلافه. اما نحن فلما ذهبنا الى انه لا نهی مولوی عن ضد العام، در بحث سابق فلا موجبه، موجب مقتضی نیست لدینا من جهت الملازمه المدعاة للقول بکون ضد الخاص منهی عنه، للقول متعلق به لا موجب، موجبی برای اینکه قائل بشویم ضد خاص منهی عنه هست به نهی مولوی دیگه نیست. لأن ملزومه که ترک باشه، ترک الصلاة ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذي مر. این جواب اول. جواب دوم، الا ان نقول ثانيا بعد التنازل عن ذلك، تنازل یعنی این و تسلیم به ان ضد العام منهي عنه، الا ان نقول ان هذا المسلک ليس صحيحا في نفسه، خبرایی که ترک کرده درست نیست، یعنی ان کبراه غیر مسلمه، کبرایی که در ابتدا ذکر کرد پذیرفته شده نیست. اون کبرا این بود و هی ان حرمت احد المتلازمه، پس تلزم حرمت ملازمه الاخر، حرمت رو اضافه کنید، حرمت احد المتلازمه مستلزم حرمت ملازم دیگر است، این رو قبول نداریم. فانه لا یجب اتفاق المتلازمین فی الحق، متلازمین در وجود حتما باید در حکم هم متحد باشند، قبول نداریم. لا یجب اتفاق متلازمین در وجود اتفاق داشته باشند در حکم، این فی الحق مطلب اتفاق، متلازمین متلازمین در وجود و عدمه، نه در وجوب و نه در حرمت و نه در غیر، این دو از احکام. معیار وجوب و حرمت وجود ملاک، مصلحت مفسده. متلازمین ممکنه احدهما مشتمل بر مصلحت باشه، واجب بشه، ملازم او مصلحت توش نباشه، واجب نشه. صرف تلازم در وجود اقتضا نداره تلازم در حکم را، مادام ان منات الحکم غیر موجود فی الملازم الاخر، منات همون مصلحت و مفسده است، اگر مصلحت و مفسده در ملازم آخر موجود نیست لزوماً او باید حکم این رو داشته باشد، نه خیر. نعم القدر المسلم فی المتلازمین، اون مقدارش که پذیرفته شده است در مورد متلازمین اینه، انه لا یمکن ان یختلف فی الوجوب و الحرمت، متلازمین فی الوجود احدهما واجب باشه دیگری حرام، یا البته تکلیف مالایطاقه، اما یکی واجب باشه دیگری مباح شدنی، یکی حرام باشه دیگری مباح شدنی، ممکن نیست اختلاف داشته باشند در وجوب و حرمت به این معنا، علی وجهین به این معنا که باشد یکی واجب دیگری حرام، این تکلیف به ما لایطاقه، خاطر استحاله امتثال میشه تکلیف به غیر مقدور، خاطر استحاله امتثال این دو حین اذن از مکلف و یستحیل و تکلیف من المولا، چون تکلیف به ما لایطاق از حکیم قبیحه. فاما ان یحرم احدهما او یجب الاخر، بله یکی واجب باشد دیگری حرام باشد نمیشه، باید یکی واجب باشه دیگری غیر واجب، دیگری غیر حرام، یا دیگری حرام باشه یکی غیر واجب. و یرجع ذلک الی باب التزاحم، میگه حالا در بحث تزاحم مفصل خواهد آمد که چنین مواردی در بحث تزاحم میگیم اهم میمونه، مهم ساقط میشه. اگر نجات نفس محترمه ای، اگر زنی داره غرق میشه، نجات نفس محترمه واجبه، نجات او ملازم با اینه که تو دست به بدن او بزنی، مس بدن اجنبی حرامه، خب نمیشه مس بدن اجنبی بر حرمت بمانه، وجوب انقاذ نفس محترمه هم بمانه، این تکلیف ملایطا اهم میمونه، مهم ساقط میشه. حالا در این مثال نجات نفس اهم، یرجع ذلک الی باب التزاحم، در اون مثال فرض کنید تلازمه بخوای نجات بدی مس بدن اجنبیه شده، بدون این امکان نجات نیست، بگیم مس حرام و نجات هم واجب، این نمیشه. و به هازا اشاره به یکی از تالیف فاسدهای این مبنا که میگه متلازمین در حکم در وجود باید متحد الحکم باشند، و به هازا تقتل شبهت الکعبی، فا انهو نصب الیه، که بعد میگه بیان این شبهت صورت مختصر، فا انهو نصب الیه القول به نفی المباح به دعوا ان کل ما یزن من الافعال انهو مباح فا واجبون فی الحقیقت، لأن فعل كل مباح ملازم قهرن لواجب و هو ترک محرم. مدعای کعبی اینه که احکام پنج قسم نیست، چهار قسم. ما مباح نداریم، البته اشکالات بر او فراوانه. یکی از اشکالات بر کعبی اینه که اگر شما میخواید اباحه را نفی کنید به این بیان که خواهیم گفت، بعد استحباب و کراهت را نفی کنید، احکام را دو قسم کنید فقط، واجب و حرام. حالا دلیل ایشون اینه، میگه متلازمه اینه در حکم، در وجود متحد الحکمند، همین کبرای اینجا. بعد گفته هر آن چرا که شما مباح فرضش میکنید، هر آن چرا شما مباح فرضش میکنید، این ملازم با ترک یک حرامه که میتونه در همون مورد انجام بشه. اگر کسی مشغول آب خوردنه که امر مباحی، در اون لحظه که داری آب میخوری، این ملازم با ترک غیبته، ملازم با ترک شرب خمره. در اون لحظه که نمیتونه غیبت کنی، در اون لحظه که نمیتونی شرب خمر کنی، ترک شرب خمر واجب. اینم خودش باز ریشه داره در همون بحث وجوب شی اقتضا کند نهی از زد را، حرمت شی اقتضا کند امر به زد را. میگه ترک شرب خمر واجبه، ترک غیبت واجبه. این اشتغال به آب خوردن گره خورده با بالاخره ترک غیبه، ترک شرب خمر، میشه ملازم با او. ملازم واجب واجبه. خب میتونید به ایشون بگید مستحبات هم همینجوره، اگر مشغول یک مستحبی باشیم ملازم با ترک یک حرامه، ترک حرام واجبه. حتی مشغول یک مکروه باشیم ملازم با ترک حرامه، ترک حرام واجبه، ملازم واجب واجبه. احکام فقط میشه واجب و حرام، حتی چهار قسم هم نمیشه. میگه اگر این حرف رو زدیم سر از اونجاها در میاره که متلازمه اینه فی الوجود باید متحد الحکم باشن، یکی از تاریخاسه داشت. میگه با این بیان که متلازمه این متحد الحکم لازم نیست باشن، احکام تابع ملاکاته. اگه ملاک تو هر دو هم، هر دو واجبن، ملاک حرمت تو هر دو هست، هر دو حرامن، ملاک وجوب تو یکیه، ملاک اباحه در دیگری مباح میمونه. و به هذا تبطل شبهه کعبی، شبهه معروفهی که اخذت قسطن وافرن من ابحاث الاصولیین. البته بحثش اصولی نیست، تا یک حدود خارج از اصول شده وارد بحث‌های فلسفی میشه. به مناسبت مطرح میکنن که اگر کسی، آیا معقول کسی مشغول هیچ فعلی نباشه؟ مسئله بقا و عدم بقا اکوان اربعه رو تحت میکنن که از اصول خارجه. شبهه معروفه از کعبی که اخذت قسطن وافرا، یک بخش وسیعی را از افاس اردودین به خود اختصاص داده. ازا کان مبناها هذه الملازمه تل مدعات، مبنای این هذه الملازمه تل مدعات، مبنای این شبهه بود. فانه نصب الى الكعبی القول بنفی المباح. اون که ما مباح تو شریعت نداریم، دلیلش هم اینه، به دعوا با این ادعا که ان کل ما یظن من الافعال انه مباح. شما اگر آب خوردن رو خیال میکنید مباح است، گفته فهو واجب فی الحقیقه، این مباح نیست، واجب است. برای اینکه فعل هر مباحی که شما میگید مباحه ملازمون قهرم لواجبن، اون واجب چی باشه؟ و هو ترک و محرمن، باز خود ترک حرام رو واجب میدونه، اینه غلط در غلط. و هو ترک و محرمن واحد من المحرمات علی الاقل، ترک الحرام اگر واجب بود آب خوردن ملازم با بالاخره ترک غیبتی هست، ملازم با ترک شرب خمری هست، ملازم واجب میشه واجب و حرفای دیگه. بفرمایید. وجود که مصداق عدم نمیشه، وجود که مصداق عدم نیست، ضد عام امر عدمیه، ضد خاص امر وجودیه. بفهم چه بیان؟ دوباره بفرمایید.
منظورم اینه که این چه امتثال حرمت و واجب محال باشه، وقتی هست که حرمت هم مثل اون لمس اجنبی و اینها امر وجودی باشه. ولی اگر سلبی باشه حرمت، مثل ترک صلاح را اگر بیان داشته باشیم که مثلا حرامه تر بیان خاص نه استدلال خود امر باشه، اون موقع وقتی یه فرض این داره نماز میخونه به یه امتثال هم اونو امتثال میکنه هم اون حرمت
که اونجوری رو بگیریم میشه سوره بحث اجتماع امر نهی.
که اگر شما خودتون فهمیدید که اگر ما بیان داشته باشیم که خود ترک واجب حرامه، خودش میتونه مقصده باشه دیگه، یعنی امر
بله کاشف از مقصده است، وقت اون میشه سوره بحث اجتماع امر نهی. اگر قائل به اجتماع امر نهی باشیم میگیم هم امر هم نهی و شخص هم قادر بر امتثال، میشه سوره اون بحثی. ولی
شما
که اشتغال به یک فعلی که زید انوان واجب
یا مستحب یا مباح یا مشروع باشه، اشتغال به این فعل واجب.
اشتغال به
فعلی که چطور؟ تحت عنوان دیگه این چهار تا باشه، یا واجب یا مستحب یا مباح یا مشروع. به واقع فعلی انجام بده این چهار تا باشه، چون اشتغال به این نباشه مجرد اشتغال به کار عموم، یعنی یک فعلی که تنها یکی از تنابی میاد اشتغال به این فعل، تنها یکی از تنابی کنشون اشتغال به اون فعل واجب.
حالا به این توسعه هم نگه، چونشون متعرض مستحب و مکروه نمیخواد بشه، چون مستحب و مکروه از مسلمات شریعت، یعنی میخواد تنه بزنه به اینا، میخواد راجع مباح. میگه اشتغال به مباح اگر بود در اون حینه که مشغول انجام این کار مباحی، در واقع مشغول ترک یک حرامی، ملازم هست با ترک حرام، ترک حرام واجب، این میشه ملازم با واجب، واجب ترک حرام واجب، ملازم واجب واجب، پس این عمل هم واجبه نه مباح، چون ملازم به پیوند خورده با واجب. میگیم نه، برفرض ترک حرام واجب باشه، برفرض اون رو بپذیریم، این عمل بر اباحه خودش باقیه، این عمل نمیتونه حرام باشه، میتونه مباح باشه. یه البته حرام نمیتونه باشه، ملازم واجب نمیتونه حرام باشه، اگر قرار باشه حرام باشه تکلیف مولای تو. اما اگر مباح باشه تکلیم بالای طاق هم نیست، البته ملازمش هم بپذیرید، اشتغال به مباح ملازم با ترک حرام. المسلک الثانی مسلک المقدمیت و خلاصته دعوا ان ترک الضد الخاص مقدمتون لفعل المأمور به. خب بیانی که دارن برای مسلک ثانی، ترک اکل ترک صلات وقتی که مسجد نجسه، ترک صلات مقدمه واجبی است که تطهیر مسجد باشه، ترک اکل مقدمه واجبی است که صلات باشه. میگه ترک ضد خاص مقدمه برای خود واجب، مقدمه الواجب واجبه، پس این ترک میشه واجب، ترک اکل شد واجب. وقتی ترک اکل واجب بود، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه، پس فعل اکل میشه حرام، چون ضد عامه ترک اکل فعل اکله. نقیض ترک اکل فعل اکله. داره دو مطلب رو مسلم فرض میکنه، سه مطلب رو مسلم فرض میکنه که ایشون بعدم خواهیم رسید هر سه مطلب رو ابطال میکنه. دو تا رو ابطال کرده. یک مطلب این که ترک الضد مقدمتون للواجب، یک مقدمت الواجب واجب مولوی، این دوتا. اگر مقدمت الواجب که همون ترک عقل بود واجب مولوی بود، هر واجب مولوی یقتضی نهی از ضد عام خود را. اگر ضد عام نهی، اگر قرار شد ترک عقل واجب باشه از باب مقدمه واجب به وجوب مولوی، پس فعل عقل میشه حرام، به حرام مولوی. هر سه مقدمه رو ایشون اشکال داره. دو مقدمش که تارو گفته شده قبول نداریم، مقدمه سر واجب واجب باشه به وجوب مولوی. بر فرض بپذیریم ترک العقل مقدمه است و مقدمه الواجب هم واجب به وجوب مولوی، باز قبول نداریم واجب به وجوب مولوی ضدش حرام باشه به حرام حرمت مولوی، تا برسیم به اشکال بعد. از ثانی مسلک المقدمیت، خلاصه این مسلک ادعای این که ترک ضد خاص، ترک عقل مقدمتون لفعل المأمور به، مقدمه انجام نمازه، پس در مثال متقدم ترک العقل مقدمه را انجام صلات است و مقدمه الواجب واجب است، فیجب ترک الضد الخاص، هنوز تمام نشده، ترک العقل شد واجب. و اذا وجب ترک العقل حرم ترک و ترک العقل، ترک العقل میشه فعل العقل، فعل العقل میشه حرام، ای حرم ترک و ترک العقل، برای که امر به شیء امر به ترک عقل مقتضی نهی از ضد عامه که میشه ترک عقل مورد نهی. و اذا حرم ترک عقل فان معناه حرمت فعل، چون ترک در ترک میشه فعل، یعنی که نفی اثبات است ترک یعنی انجام. فیکون ضد خاص منهی عن به نهی مولوی با این مقدمات. هذا خلاصة مسلک المقدمیه. مقد رأيت كيف ابتنى النهي عن الضد، النهي عن الضد الخاص على ثبوت النهي عن الضد العام، چجور مبتنی شد نهی از ضد خاص بر ثبوت نهی از ضد عام. و نحن اذ قلنا بانه لا نهی مولوی عن الضد العام فلا يحرم ترك و ترك الضد الخاص حرمتا مولویه، ای لا يحرم فعل الضد الخاص ثبت المطلوب. الا ان مسلک المقدمیه غیر صحیح من وجهین آخرین، احد الوجهین انه بعد تنزل اما تقدم و تسلیم حرمت الضد العام، این از اشکال قبلی مرفیت. و این نهاز المسلک تماه و واضحون یفتنی علا وجود مقدمه واجب. فقط سبق ام اسبقنا ان مقدمه الواجب لیست واجبتا به وجوب مولوی. بنابراین لا یکون ترک الضد الخاص واجبا به وجوب الغیری المولوی تا شما بتونید کشش بدید بگید پس حرام است ضد او تا آخر. حتی یحرم فعل فعلو که ضد عام ترک ضد. ثانی ما اشکال دوم لا نسلم ان ترک ضد الخاص مقدمتون به فعل المأمور به. اینجا شما دار بحث دقیق میشه، میره سر اون نفی مقدمه اول ترک ضد الخاص مقدمتون به فعل المأمور به، اینو نفی کنه. میگه قبول نداریم ترک ضد خاص، ترک عقل مقدمه انجام مأمور به باشه. و هذه المقدمیت اعنی مقدمیت از ضد الخاص لا تزالو مسارا للبحث عند المتأخرین. این مرتبا جولانگاه بحث بوده عند المتأخرین حتی اصبحت من المسائل الدقیقه المطوله، تا اینکه از مسائل دقیق و طولانی شده. و نحن فی غنا عن البحث عنها بعد ما تقدم. خب میگه حالا ما مقدمه واجب رو واجب ندانستیم، میخواد مقدمه باشه یا نباشه، این بعد ما تقدم این مقدمه رو واجب ندانست، حالا میخواید مقدمه یک رو بپذیرید میخواید نپذیرید. لکن لحسم مادت شبهه، برای قطع ریشه اشکال، لا بعث به ذکر خلاصت ما یرفع المغالطت فی دعوی مقدمیت ترک ضد و نقول. اول استدلال رو تکرار میکنه، مخواد بگه این استدلال مغالطه از رای اشتراک لفظی، حد وسط تکرار نشده، فقط وحدت لفظی داره. فنقول، حالا اصل استدلال رو تکرار کنه، و هذه شبه انما نشأت، تو اول اون بیان ذالک عبارت باید بخونیم، از اون بیان ذالک بحث دقیق میشه. شاید خود اون بیان ذالک تا اول ثمرت المسئله نیم ساعت وقت ببره، تو اونجاش باید عبارت بخونیم. ان المدعا، ان المدعی لمقدمیت ترک ضد لضده، پس یک ادعا دارد مقدمیت ترک ضد را برای ضدش. توب تنا دعواه مقتنی می شود ادعای او بر این که الا ان عدم ضد، عدم عقل من باب عدم المانع، مقدمه دو رقمه، یه وقت امر وجودیه یه وقت امر عدمیه. عدم المانع خودش جزء مقدماته. میگه عدم الضد از باب عدم المانع، از باب عدم المانع است به نسبت به ضد آخر، به تمانع بین الضدین. مقدمه بودن سفیدی نبودن سیاهی است. ای لا یمکن اجتماع الضدین معن، ولا شک کردن این که عدم المانع من المقدمات. تو اون اقوالی که خوندیم، اقوالی که حسبش کردیم در بحث مقدمه واجب، بعضی تفصیل دادن در بحث مقدمه واجب بین مقدمات وجودیه و عدمیه، پس امور عدمی هم مقدمه هست. لأنه من متممات العله، عدم المانع جزء متمم جزء متممات العلته. مگه مقدمه به چی میگن؟ مقدمه به متمم و فاعلیت الفاعل میگن، فاعلیت الفاعل بخواد تام بشه، آتش بخواد بسوزونه، باید اتصالش باشه به آتش گیره، این میشه امر وجودی. باید رطوبت نباشه، این میشه امر عدمی. عدم رطوبت هم جزء مقدمات متمم فاعلیت فاعله، اونجوری که اتصال متمم فاعلیت فاعله، فاعل نار، فعل احراق سوزاندن، این فعل بخواد از این فاعل صادر بشه هم باید اتصال باشه هم باید رطوبت نباشه. فإن العلة التامة كما هو معروف تتعلق من المقتضي به اضافه عدم مانع فيتعلق الدليل این مدعی از دو مقدمه صغراش اینه میگه ان عدم الزد من باب عدم المانع لزده عدم الزد از باب عدم المانع است برای ضد خود برای اینکه ضده متمانعان پس عدم یکی میشه عدم المانع برای دیگری کبراش اینه که ان عدم المانع من المقدمه فینتج من الشکل الاول اینکه عدم ضد از مقدمات ضده لکن هذه الشبهه انما نشأت من اخذ کلمه المانع مطلقتا دیگه اینو میذاریم جلسه بعد که مانع در این صغرا کبرا به عنوان حد وسط عهد شده این مشترک لفظیه تو صغرا یک معنا داره تو کبرا معنا دیگری داره و این اشتراک لفظی باعث شده مغالطه بشه اون عدم المانع که جزء مقدماته با اونه که شما دارید اینجا میگید متفاوته انشاءالله
Allez. 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 Allez.